ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی سه‌شنبه 21 بهمن 1353 برابر با 10 فوریه سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 4 درجه بالای صفر در اینجا و حدود 9 درجه هم در تهران. دوستان، امیدواریم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردند، از حالا تا 45 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از فرینه عاصمی. با سلام به شما.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن کایلا مولر، زن آمریکایی 26 ساله را که توسط گروه خلافت اسلامی به گروگان گرفته شده بود، تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد هر چقدر هم طول بکشد، آمریکا به گفته او تروریست هایی را که مسئول رو بودن و مرگ کایلا مولر هستند پیدا کرده و به محاکمه می‌کشاند. والدین خانم مولر با انتشار بیانیه اعلام کردند که از کشته شدن دخترشان مطلع شدند. دو آمریکایی دیگر که هر دو هم روزنامه‌نگار بودند، سال گذشته توسط گروه خلافت اسلامی سر بریده شدند. دادگاه عالی مالزی روز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون این کشور را به اتهام لواط رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سیاستمدار که بزرگترین تهدید علیه حاکمیت محسوب می‌شود، به 5 سال حبس محکوم شده است. طرفداران انور ابراهیم می‌گویند این حکم دلایل سیاسی داشته. آمریکا اعلام کرده که عمیقاً از حکم دادگاه ناامید است. استرالیا و سازمان‌های حقوق بشری هم از صدور این حکم انتقاد کردند. انور ابراهیم اتهام خود را رد کرده و گفته که این توطئه‌ای برای پایان دادن به حیات سیاسی اوست. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 15 شبه نظامی را در عملیاتی در جنوب غربی استان بلوچستان کشتند. یک سرباز پاکستانی هم در این عملیات کشته شده. درگیری روز سه‌شنبه در منطقه خاران در جنوب غربی پایتخت پاکستان رخ داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هندوستان گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. این در حالی است که غرب از جمله آمریکا می‌گوید اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. آقای روحانی روز سه‌شنبه همچنین گفت ایران مذاکرات را با جدیت دنبال می‌کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما هنوز با توافق نهایی فاصله وجود دارد. در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت ایران بیشتر از حقش نمی‌خواهد، اما اگر غرب چیزی بیشتر از مقررات قانونی بخواهد، تهران با مذاکرات هسته‌ای خداحافظی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که آمریکایی‌ها معتقدند ایرانی‌ها در میز مذاکره و در مقابل غرب دستشان بسته است، گفت ایران با اختیار خود وارد مذاکره شد و با تایید رهبر جمهوری اسلامی آن را ادامه می‌دهد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت روز سه‌شنبه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در 10 شهرستان این استان برای سومین روز متوالی به دلیل گرد و غبار تعطیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه شعاع دید در اهواز به کمتر از 150 متر رسیده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان به خبرگزاری مهر گفته که روز سه‌شنبه میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز بالای 3000 میکروگرم در متر مربع است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد حقوق بشر گفت فشار غربی‌ها درباره حقوق بشر علیه کشورهای دیگر کاملا سیاسی و به دور از مبانی انسانی است. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین گفت در حالی که در بعضی از کشورها زنان حتی حق رانندگی ندارند و از حضور در عرصه‌های اجتماعی محرومند، در جمهوری اسلامی ایران زنان در عرصه‌های مختلف حضور دارند و منع قانونی برای حضور آنها در مدارج عالی مدیریتی و تصمیم گیری وجود ندارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل پیشتر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود.
خبرها را از فرین عاصمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. با نزدیک شدن به مراحل پایانی گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1، برخی از مقامات جمهوری اسلامی درباره نتایج گفتگوها نظرات متفاوتی بیان می‌کنند. گزارشی می‌شنوید در این باره. فردا چهارشنبه 22 بهمن 37مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. راهپیمایی‌هایی که با تبلیغات فراوان از هفته‌ها پیش برای این روز تدارک دیده شده، از نظر مقامات ایران مشت محکمی هم هست بر دهان استکبار. گزارش و گفتگویی در این باره.
مشکلاتی که ایران با جهان داره، با پشتیبانی یا بی پشتیبانی مردم به قوت خودش باقیه و این مشکلات به کمک راهپیمایی و مشت محکم خیالی به دهان استکبار زدن رفع نمیشه.
باز هم گرد و غبار و ریزگردها که در 48 ساعت گذشته به استان آذربایجان غربی هم رسیده است. این پدیده که بسامد آن افزایش یافته در ایران به چه مرحله خواهد رسید؟ گزارشی هم در این زمینه.
تصور غالب بر اساس روندهای موجود این هست که این وضعیت فعلا ادامه داره. هیچ مدرکی یا استنادی داله برای این که میتونه متوقف بشه وجود نداره.
و اظهارات یکی از اهالی اندیمشک درباره پدیده ریزگردها.
دیروز خوب بود هوا، ولی خوب از امروز صبح که مردم بیدار شدن تقریبا دیگه شهر به شکل قهوه‌ای دیده میشد.
و البته خبرهای ورزشی و در بخش دوم مجله شامگاهی هم برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. با ما بمانید. با نزدیک شدن به مرحله پایانی گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1، برخی از مقامات جمهوری اسلامی درباره نتایج این گفتگوها دیدگاه‌های متفاوتی بیان کردند. در حالی که روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از پیشرفت در گفتگوها خبر داد، علی لاریجانی رئیس مجلس طرف‌های غربی در این مذاکرات را به زیاده‌خواهی و چانه‌زنی متهم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز سه‌شنبه گفت ایران بیشتر از حقش نمی‌خواهد، اما اگر غرب چیزی بیشتر از مقررات قانونی بخواهد، تهران با مذاکرات هسته‌ای خداحافظی می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا جمالی بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی گفت که ایران گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است تا گام بردارد. آقای روحانی که در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هند سخن می‌گفت، با این حال افزود که در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. همزمان روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی با ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان ایرانی بر اساس راه حل ترسیم شده از سوی آیت الله خامنه‌ای گام خواهند برداشت. آیت الله علی خامنه‌ای یک شنبه هفته جاری در یک سخنرانی از ادامه مذاکرات و رسیدن به یک توافق به گفته او خوب حمایت کرد.
بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه. با این پیشرفت این کار موافقیم، به یک توافق خوب هم اگر برسد موافقیم.
در همین حال روز سه‌شنبه برخی از محافظه‌کاران و تندروها در ایران با استناد به بخش‌های دیگری از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی از نتایج مذاکرات هسته‌ای به آمریکا هشدار دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت غربی‌ها میدان مذاکره را با میدان به گفته او تره بار اشتباه گرفتند. رئیس مجلس ایران با اشاره به اینکه شخصاً موافق مذاکرات هسته‌ای است، از آنچه که رفتارهای تاجر معابانه و سخنان سخیف برخی غربی‌ها در مذاکرات خواند انتقاد کرد. از سوی دیگر محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج روز سه‌شنبه با استناد به بخشی از سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای آمریکا را به زیاده‌خواهی در مذاکرات متهم کرد و گفت هیچ توافقی بدون لغو تمام تحریم‌ها قابل قبول نیست.
میگن درباره اصول کلی توافق کنیم بعد درباره جزئیات، اینم بنده نمیپسندم. این وسیله خواهد شد برای بهانه‌گیری های پی در پی بر سر جزئیات. اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن.
اظهار نظرها در داخل ایران پیرامون گفتگوهای هسته‌ای در حالی است که در هفته جاری نیز رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در این باره اظهاراتی تا حدودی متفاوت بیان داشتند، در حالی که روز دوشنبه هفته جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر از پیشرفت‌های خوب در مذاکرات هسته‌ای خبر داد، روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی گفت موضوع هسته‌ای ایران دیگر فنی نیست و ایران باید پیشنهادهای قدرت‌های جهانی را در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش بپذیرد، وگرنه تداوم مذاکرات مفید نخواهد بود. طبق قرار ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 میبایستی تا ماه مارس ماه آینده میلادی به یک توافق سیاسی دست یابند و تا دهم تیر ماه سال جاری توافق هسته‌ای حاصل شود.
مجله شامگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم. فردا چهارشنبه 22 بهمن 37مین سالگرد انقلاب اسلامی است. قرار است مانند سالهای قبل در این روز هم راهپیمایی‌های سراسری در ایران برگزار بشه، راهپیمایی‌هایی که تدارک اون از هفته‌ها پیش با تبلیغات گسترده شکل گرفته. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به این راهپیمایی‌ها.
ملت ایران ان شاء الله در 22 بهمن با حضور خود، با نشان دادن اقتدار خود، با نشان دادن عزم راسخ خود، انشاءالله دشمن رو به زانو در خواهد آورد.
این سخنان آیت الله خامنه ای این روزها سرلوحه بیشتر دعوتنامه ها برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن است. حالا از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا حسن روحانی، رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا، از نمایندگان مجلس گرفته تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و خطیبان نماز جمعه شهرها و روستاهای مختلف، همه در حال دعوت به شرکت مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن هستند. راهپیمایی که به تأکید قریب به اتفاق دعوتنامه ها تدارک دیده می شود تا مشت محکمی باشد بر آنچه در جمهوری اسلامی استکبار جهانی خوانده می شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57، هر ساله در بزرگداشت این پیروزی راهپیمایی در ایران تدارک دیده شده که عمدتاً با حضور گسترده مردم در تهران و سایر شهرها برگزار شده است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد جایگاه راهپیمایی 22 بهمن در ساختار قدرت سیاسی در ایران میگوید:
22 بهمن تنها نقطه پیوست بلوک‌های مختلف قدرت داخل نظام و گروه‌هایی هستند که در رقابت سیاسی با هم هستند، با بخشی از مردم که هنوز به آرمان‌های انقلاب اسلامی 22 بهمن وفادارند. بنابراین طبیعی است که گروهی سعی می‌کنه که نقش خودش رو در این راهپیمایی برجسته بکنه و اون رو تا اونجایی که ممکن هست به حساب خودش واریز بکنه. ولی واضح است که نظام صرف نظر از بلوک‌های قدرت اون سال هاست که بخش مهمی از جامعه رو به منظور پیاده روی ها شرکت در مراسمی که میخواهد مردم رو به میدون بیاره سازماندهی کرده و این سازماندهی از نماز جمعه ها، از مساجد، از شبکه بزرگ روحانیت و از هیئت های عزاداری تا سازمان بسیج رو شامل میشه و بنابراین کشاندن چند میلیونی از مردم به خیابان‌ها مجموعاً در ایران و در شهرهای مختلف کار بزرگی برای این حکومت نیست و در حقیقت بیش از اون که نشان از پایگاه اجتماعی این حکومت بده، نشان از نظم و سازماندهی حکومت در بخشهایی از اجتماع و احتیاج و وابستگی بخشهایی از اجتماع جمهوری اسلامی داره.
آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، قرار است علی لاریجانی در اصفهان حضور یابد و وزیر دادگستری به استان هرمزگان سفر کند. حسن روحانی نیز در تهران سخنرانی خواهد کرد، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی‌ها خواهد بود. احمدی نژاد در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده آورده است: افتخار دارم که در این روز قطره‌ای از اقیانوس زلال و بیکران ملت ایران باشم. از سوی دیگر خبرنگاران خارجی علاقمند به مسائل ایران می‌دانند که پوشش خبری راهپیمایی 22 بهمن ماه از معدود درخواست‌های سفر خبرنگاران به ایران است که از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد نخواهد شد. حسن شریعت‌مداری در پاسخ به این سوال که حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن آیا تنها تبلیغات داخلی است یا بر روی افکار عمومی جهان نیز تأثیر می‌گذارد می‌گوید:
به هر صورت بزرگی هر راهپیمایی در عرف سیاسی تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت، ولی توجه دارید که مشکلاتی که ایران با جهان داره با پشتیبانی یا بی پشتیبانی مردم به قوت خودش باقیه و این مشکلات به کمک راهپیمایی و مشت محکم خیالی به دهان استکبار زدن رفت نمیشه. بنابراین اون که برای حکومت در درجه اول اعتبار هست در حقیقت نشان دادن قدرت خودش به عنوان یک مطلق در داخل کشور هست تا کسی را سودایی نباشه که بخواهد از این نظام عبور بکنه، و در درجه دوم البته به تأثیرات بین المللی اون هم می اندیشد و می خواهد به این ترتیب برای خودش اعتبار کسب کنه.
امسال نیست چون سالهای پیش قرار نیست هیچ تغییر جوی، تهدید و یا خطری در برنامه ریزی راهپیمایی 22 بهمن خلالی ایجاد کند. بنابر خبرهای منتشر شده روز چهارشنبه در مسیر راهپیمایی 22 بهمن در استان خوزستان ماسک رایگان توزیع خواهد شد. ایستگاه‌های سلامت نیز در طول مسیر به کسانی که در اثر تنفس هوای غبارآلوده دچار مشکل شوند خدمات رایگان ارائه خواهند داد. تست فشار خون رایگان نیز در این درمانگاه‌های سیار انجام می‌شود.
گزارشی بود درباره راهپیمایی‌های 22 بهمن. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنوید و مجله را با گزارشی دیگر پی خواهیم گرفت.
آقای لاریجانی مثل این که خواب نما شدن. اگه ایشون کوچکترین اطلاعی از کشورهای غربی داشته باشن باید بدونن که حتی در میدون تربار تمام قیمت ها مقطوعه و جای هیچ گونه چونه زنی وجود نداره، و برعکس در جمهوری اسلامی نه تنها در میدان تربار بلکه در همه جا، حتی برای انتخابات رئیس جمهور، وکلای مجلس، کابینه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام و بقیه جاها همیشه جای چونه زنی وجود داره. حالا میخوان با کشورهای 5+1 چونه بزنن، ولی مشکله.
مسئولان محترم ایران، نمیدونم مگه شما به جای ایران یک صومعه رو اداره میکنین که مردم همه روزه بگیرند و یه وعده غذا بخورن و با تمام دنیا قهر باشن؟ ملت ایران میخوان با تمام مردم دنیا دوست باشن، زندگی کنن و آسایش داشته باشن. ملت ایران زندگی میخوان، دوستی میخوان، صلح و شادی.
نمیدونم تا کی باید جلو آگاهی مردم گرفته بشه. حتی ماواری رسیور، یه رسیور تنها سرگرمی مردم شده، تنها چیزی شده که مردم میتونن توسط اون آگاهی پیدا بکنن. این هم دارن از ما میگیرن. آقای روحانی کی میخوایی بیا برای مردم یه کاری انجام بدی؟ کی؟ تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس تلفنی گرفتند. مجله شامگاهی را با گزارشی دیگر پی میگیریم. در ادامه بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، موج گرد و غبار و ریزگرد در 48 ساعت گذشته به استان آذربایجان غربی هم رسیده است. در همین حال روز سه‌شنبه ضیاءالدین شعاعی، مدیر کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار، خبر داد که برای مهار گرد و غبار در استان خوزستان برای سال جاری دولت 500 میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده است. و در این میان روز سه‌شنبه شماری از اهالی اهواز با تجمع در مقابل استانداری و با شعارهای نظیر هوای پاک حق مسلم ماست، خواستار اقدام جدی مسئولان در این باره شدند. کیان معنوی و گزارشی در این زمینه.
با بالا گرفتن شدت آلودگی هوا و غلظت بی سابقه ریزگردها در مناطق جنوبی و غربی ایران، روز سه‌شنبه مقامات در استانهای خوزستان و آذربایجان غربی تدابیری را برای مقابله با ریزگردها اندیشیدند. از آن جمله پخش هزاران ماسک، تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و آمادگی مراکز درمانی و لغو پروازها. با این همه روز سه‌شنبه پیشبینی‌ها حاکی از آن بود که این پدیده تا ظهر چهارشنبه همراه با جهت باد ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه همچنین سفر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به اهواز برای بررسی آخرین وضعیت پدیده گرد و غبار لغو شد. این سفر پس از آن قرار بود انجام گیرد که عباس پاپیزاده عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان هفته گذشته از تصمیم برای تشکیل یک کمیته بحران برای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت در نشست مشترک با معصومه ابتکار مقرر شده است که یک کمیته بحران با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت تشکیل شود تا بتوان از لحاظ تامین اعتبار به نتایجی مثبت دست یافت. در همین حال روز سه‌شنبه ضیاءالدین شعایی مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار خبر داد که برای مهار گرد و غبار در استان خوزستان برای سال جاری 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی همچنین از تنظیم برنامه‌ای به صورت ضرب العجل برای مقابله با گرد و غبار خبر داد. به گفته مسئولان پدیده ریزگردها بیش از 8 سال است که با شدت گرفتن مشکلات بسیاری را برای بیش از 20 استان ایران ایجاد کرده است. از ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه برگن در نروژ میپرسم موج جدید ریزگردها به چه مرحله‌ای خواهد رسید؟
نکته‌ای که مهم است این است که در سالیان گذشته ما هر سال این دامنه زمانی وقوع ریزگرد طولانی‌تر شده. یعنی قبلا مثلا اون دوره پیکش توی اسفند ماه بود، حالا بعضاً توی بهمن ماه یا توی فروردین هم شدت می‌گرفت، به صورت پراکنده ممکن بود تو بقیه ماه‌های سال هم بیاد. الان این خیلی طولانی‌تر شده و قاعدتاً توی وضعیت موجود هرگز نمی‌شه گفت که مثلا هفته بعد هم خواهد بود یا نخواهد بود. اما تصور غالب بر اساس روندهای موجود این هست که این وضعیت فعلا ادامه داره. هیچ مدرکی یا استنادی داله بر این که میتونه متوقف بشه وجود نداره. یعنی ما باید فرض رو بر این بذاریم که ادامه خواهد داشت.
درباره دلایل گرد و غبار برخی میگویند آلودگی هوا منشأ داخلی دارد و برخی منشأ آن را خارجی اعلام کردند. کدام یک از این دو نظریه به واقعیت نزدیکتر است؟ ناصر کرمی:
خب بخشش داخلیه، بخشش خارجیه. متاسفانه در این مورد هیچ تحقیق مدون و مستندی وجود نداره. عکس‌های ناسا نشون میده که موج‌های زیادی از ریزگرد بوده که از جای خیلی دوردست اومدن. در این حال بخشای از اون که حالت گرد و غبار شدید محلی دارن، اینها از داخل میان. همین گرد و غبار شدید محلی قبلا هم توی خوزستان وجود داشته، اما خب دامنه و بسامد وقوعش کمتر بوده به خاطر اینکه دشت‌ها اینقدر خشکیده نبودن، تالاب‌ها اینجوری خشکیده نبودن. اما اون گرد و غبار محلی اضافه شده به پدیده ریزگرد که از بیرون میاد. این دوتا در ترکیب هم باعث شده که اینقدر شرایط به هر حال ناگوار بشه. هر دوتاش درسته، ولی در این حال هم هیچ سند دقیقی که بگه درصد هر کدوم چقدر است وجود نداره. یک دونه تحقیقاتی که به نظر من کاملتر از بقیه است میگه که مثلا حدود 5% داخلی داره، مثلا 12% از سوریه میاد، 20-25% توی عراق، یه بخشی از عربستان میاد و یه بخشی هم از صحرای آفریقا میاد.
به گفته مسئولان میزان گرد و غبار در آذربایجان غربی 17 برابر حد استاندارد و در خوزستان هم 25 برابر حد مجاز اعلام شده و به حالت بحرانی رسیده است. این مرز بحرانی تا کجا میتواند پیش برود؟
ببینید مقدار مجاز این رو ذرات معلق توی هوا 150 میکرون بر متر مکعب هست، یعنی حد اکثر باید اینقدر باشه. از اون بیشتر به اصطلاح هوا دیگه ناسالمه. الان توی خوزستان پریروز مثلا توی اهواز شده بود 10,000 میکرون. این 10,000 میکرون هم بیشتره، چون اون دستگاهی که گذاشتن اونجا قدرت سنجشش حد اکثر تا 10,000 میکرونه، دیگه روی 10,000 میکرون متوقف شده بود.
در 24 ساعت گذشته هوای غبارآلود از استان خوزستان به سمت آذربایجان غربی حرکت کرده. دلیل این حرکت چیست؟ ناصر کرمی میگوید
اون ریزگردی نیست که از خوزستان حرکت میکنه میره بالا، این موج ریزگرد ضخیم‌تری است. یعنی معمولا موج‌های ریزگرد از مثلا ایلام به سمت پایین رو در بر میگیره، یعنی میشه ایلام، بعد میاد خوزستان، بعد میره پایین، میره به سمت خلیج فارس، کویت و بعضن تا عربستان. بعد این ساب لایه ضخیم‌تری که باشه تا بالاتر میاد. ما قبلا همین سال‌های گذشته داشتیم که موج ریزگرد تا گیلان مثلا توی ایران، حتی تا مازندران رفته.
ناصر کرمی محیط‌شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ: بنابر تازه ترین گزارش ها با وجود بارندگی بامداد امروز در اهواز، با این همه باز هم ریزگردها با شدت قبلی شکل گرفتند.
و در همین زمینه یک شهروند ساکن اندیمشک میگوید سه روز است که گرد و غبار به این شهر رسیده. به گفته او روز سه‌شنبه شهر اندیمشک خالی از سکنه به نظر می‌رسیده، زیرا کمتر کسی خانه خودش رو ترک کرده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با این ساکن اندیمشک ابتدا از موقعیت کلی شهر از او پرسیده است.
دیروز خوب بود هوا، ولی خب از امروز صبح که مردم بیدار شدن تقریبا دیگه شهر به شکل قهوه‌ای دیده می‌شد. گرد و غبار شدید بود و الان اطلاعا غروبه لحظه به لحظه داره بیشتر میشه و تراکم این گرد و خون غبار اینقدر زیاده که تقریبا شهر حالت تعطیل داره و مردم اکثرا تو خونه هاشون موندن و خیلی دست سر کار نرفتن.
این گرد و غبار چه تأثیری در شرایط نفس کشیدن شما ایجاد میکنه؟
ببینید این گرد و غباری که الان هستش قابل دیدن است، یعنی این ریزگردی است که شما میتونید تو هوا ببینید که داره حرکت میکنه، یعنی درشت هست، ولی این به این معنی نیست که این تراکم فقط گرد و غبارهای خیلی درشت داره، نه خیلی گرد و غبار ریزم داره، نه که میشینه رو سطح مثلا ماشینا یا رو سطح زمین، میبینید که هم ریزن هم درشتن و موقعی که شما بیرون میرید بوی خاک رو احساس میکنید. اگه زیاد صحبت کنید راحتی میبینید که این خاک که دهنتون داره رسوب میکنه، شدت گرد و غبار به این صورته.
و آیا این گرد و غبار در صورتی که پنجره های خونه ها بسته باشه وارد خونه ها هم میشه؟
گرد و غبار کلا دیگه نمیشه، شما وقتی که بیرون باز داشته باشی میتونید ببینید، وقتی که تو یه خونه خیلی بزرگ هم باشه ناحتش 20 متر قابل مشاهده نیست، ولی ما آثارش رو میتونیم روی ظرف و ظروف آشپزخونه ببینیم. یعنی شما یه چیزی تمیز کنید بذارید یه ساعت بعد میبینید که روش غبار نشسته. توی خونه هم وجود داره، اینجوری نیست که توی خوات بعضی وقتا تو خونه هم ماسک میزنه.
و آیا ماسک رایگان در اختیار مردم اندیمش قرار گرفته؟
نه من نه من خودم تو شهر یه چرخی زدم، عده‌ای بودن که میفروختن تو جاده اصلی هرم، ولی اینکه رایگان باشه نه. خیلی هرم میدیدم که اصلا توی شهر میگشتن و از ماسک استفاده نمیکردن، مجبور بودن حالا دستمال یا شال یا چیزی مینداختن دور گردنشون صورتش میپوشوندن، بعضی هم نداشتن.
وضعیت هوا در اندیمش چطور هست؟
هوا تقریبا ساکنه، اما وقتی نسیم میاد باد کوچیکی میاد گرد و غبار بلند میشه، یعنی بدتر میکنه قضیه، اینجوری نیست که بگیم جابجا میکنه. شما اگه توی خیابون قدم بزنید وقتی ماشینا رد میشن باد ماشینایی که عبور میکنن خاک رو بلند میکنه، این حجم خاک توی اندیمش زیاده.
و آیا مقامات مسئول اونجا در شبکه‌های محلی هیچ اطلاع رسانی کردن در مورد اینکه تا چه زمانی قرار هست این گرد و غبار باقی بمونه و چه اقداماتی انجام شده برای حفاظت از مردم؟
نه هیچ اخباری مبنی برای اینکه این گرد و غبار تا کی هست و قرار تا کی ادامه داشته باشه اصلا ما همچین خبری از مسئولین یا از رسانه یا اصلا ما همچین خبری رو فعلا دریافت نکردیم. حالا مردم خودشون حالا اخبار هواشناسی رو پیگیری میکنن و امید دارن که یه بارون یه بارندگی صورت بگیره و یه خورده شاید از این حجم گرد و غبار کم بشه. اینکه مسئولین کاری بکنن به واقع ما چیزی نمیبینیم تو سطح شهر.
اظهارات یکی از ساکنان شهر اندیمشک رو میشنیدید درباره پدیده ریزگردها در این شهر. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدورز غریب.
سفر تیم ملی اسکی ایران به آمریکا برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان 2015 لغو شد. علیداد صاب شمشکی سرمربی تیم ملی اسکی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر گفته قرار بود روز سه‌شنبه با 4 اسکیباز زن و 4 مرد برای حضور در رقابت‌های اسکی قهرمانی جهان راهی آمریکا شویم که از فدراسیون تماس گرفتند و اعلام کردند این سفر لغو شده است. میترا کلهور عضو تیم ملی اسکی زنان ایران هم به فارس گفته اگر قرار است 5 ساعت مانده به پرواز برای حضور در چنین رقابت مهمی سفرمان را کنسل کنند بهتر است که ورزش اسکی را جمع کنند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایسنا باشگاه راه آهن تهران به دلیل بازپرداخت بدهی‌های بابک زنجانی رسماً به وزارت نفت واگذار شد. بابک زنجانی میلیاردر معروف نفتی ایران که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد مالک باشگاه راه آهن بود. عابدینی نماینده دادستانی در باشگاه راه آهن امروز در گفتگو با ایسنا با تایید این واگذاری اضافه کرده وزارت نفت به زودی برای این باشگاه هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب خواهد کرد. باشگاه پرسپولیس با تغییر و جابجایی 5 مدیر عامل در مدت 7 ماه به یک رکورد بی‌سابقه دست یافت. خبرگزاری مهر با اشاره به تغییر جدید در سطح مدیریت باشگاه سرخپوش تهرانی نوشته پرسپولیس بی‌ثبات‌ترین باشگاه تاریخ فوتبال ایران، 5 مدیر در 7 ماه. تیم قرمزپوش پرهوادار پایتخت فصل جاری لیگ برتر را با مدیر عاملی علیرضا رحیمی آغاز کرد. بعد از او حمیدرضا سیاسی، بهروز منتقمی و علی طاهری به عنوان سرپرست موقت حکم گرفتند. و روز گذشته هم این مسئولیت به محمد حسین نجات فلاح رسید. متولی تیم‌های پرسپولیس و استقلال وزارت ورزش و جوانان است. حمیدرضا سیاسی مدیرعامل سابق پرسپولیس هم اکنون در زندان به سر می‌برد. و هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار لیورپول در آنفیلد تاتنهام را پیش رو دارد. بازی آرسنال و لستر سیتی که در زمین توپچی های لندنی انجام می شود نیز دیگر بازی مهم امشب است. 5 دیدار دیگر این هفته فردا شب برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه صدای شما رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از حسین قوی میشنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن کایلا مولر امدادرسان 26 ساله آمریکایی را که توسط گروه خلافت اسلامی به گروگان گرفته شده بود تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد هر چقدر هم طول بکشد آمریکا به گفته او تروریست‌هایی را که مسئول ربودن و مرگ کایلا مولر هستند پیدا کرده و به محاکمه می‌کشاند. والدین خانم مولر با انتشار بیانیه اعلام کردند که از کشته شدن دخترشان مطلع شدند. کاخ سفید اعلام کرده که خانواده مولر روز دوشنبه یا سه‌شنبه در پیام خصوصی از سوی خلافت گروه خلافت اسلامی به این نتیجه رسیدند که دخترشان کشته شده است. در خبر دیگر، دادگاه عالی مالزی روز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر انور ابراهیم رهبر اپوزیسیون این کشور را به اتهام لواط رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سیاستمدار به 5 سال حبس محکوم شده است. طرفداران انور ابراهیم میگویند این حکم دلایل سیاسی داشته است. آمریکا اعلام کرده که عمیقا از حکم دادگاه ناامید است. استرالیا و سازمانهای حقوق بشری هم از صدور این حکم انتقاد کردند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 15 شبه نظامی را در عملیاتی در جنوب غربی استان بلوچستان کشتند. یک سرباز پاکستانی هم در این عملیات کشته شده است. درگیری روز سه‌شنبه در منطقه ببخشید خاران در جنوب غربی پایتخت پاکستان رخ داد. 3 سرباز پاکستانی هم در این درگیری زخمی شدند. نیروهای امنیتی در این حمله اسلحه و مهمات شبه نظامیان را توقیف کردند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هند گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. این در حالی است که غرب از جمله آمریکا می‌گوید اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. آقای روحانی روز سه‌شنبه همچنین گفت ایران مذاکرات را با جدیت دنبال می‌کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قوی می‌شنیدید و حالا می‌رسیم به برنامه هفتگی صدای شما همراه با آزاده توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر را از فرد پتروسیان سررویر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و آقای خاوند استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر امور اقتصادی مهمان ویژه برنامه امروز صدای شماست و پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل sada@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از تازه های وبسایت رادیو فردا پربیننده ترین مطالب و آلبوم عکس برامون بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا.
فرد از پربیننده ترین مطالب وبسایت در هفته‌ای که گذشت برامون بگو.
از مطالبی که توجه زیاد خوانندگان ما رو جلب کرد میتونیم مقالاتی در مورد مذاکرات هسته‌ای، سخنان آیت الله خامنه‌ای، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این مورد بگیم. همینطور هم که میدونید اجلاس کنفرانس امنیتی مونیخ هم در جریان بود که مذاکراتی در حاشیه این کنفرانس بین مقامات ایرانی و قدرت‌های جهانی در مورد برنامه هسته ایران صورت گرفت و خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی در این مورد گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعددی رو برای رادیو فردا فرستاد. از جمله مطالب اجتماعی هم که میتونیم بگیم جلب توجه کرد موضوع موسیقی و تکخوانی زنان در ایران و انتقادهای شدید آیت الله یزدی از وزارت ارشاد ایران بود که گفتش که موسیقی در اسلام حرامه.
فرد در همین رابطه هم پیام‌های تلفنی به دستمون رسیده که اگر موافق باشی به چند تا از این پیام‌های تلفنی گوش کنیم.
باز دوباره این آقای یزدی اومد و افاضات فرمود که موسیقی در اسلام حرام است. آقا این در کجای اسلام، در کدوم کتاب؟ اگه در قرآن هم نوشته باید در قرآن نوشته باشه که از نظر شماها به هر حال سخنان خداست و مقدس‌ترین کتاب در اسلام. در کدوم آیه اومده که میگه موسیقی در اسلام حرام است؟ آقا این آیه رو اعلام کن. شمایی که به هر حال آیت الله هستی باید این آیه رو بشناسی.
فکر میکنید اینا با اصل موسیقی و موسیقی که حالا یه زن اومده تکمیلی کرده مشکل دارن؟ اینا با آهنگش مشکل دارن. آیا اینکه درباره سرزمین و این چیزا حرف زدن مشکل دارن؟ میخوان این چیزا نباشه، مردم فکر بند تنپرستی نباشه.
و اما پربیننده ترین آلبوم تصاویر در وبسایت رادیو فردا چی بوده فرد؟
از پربیننده ترین آلبومای وبسایت رادیو فردا میتونیم از یوز پلنگای ایرانی و یا یوز پلنگای آسیایی نام ببریم که زندگیری شده یک جفت از این یوز پلنگا، چون تعدادشون خیلی محدوده و امکان داره که در یکی دو دهه آینده از بین برن و سعی میکنن کارشناسا در ایران جفتگیری این یوز پلنگا رو مهیا کنند. آلبوم محبوب دیگه در مورد وضعیت گرد و غبار در خوزستان و شهرهایی مثل اهواز که کاربران برای ما از شهرهای خوزستان عکس فرستادن و از این کاربران تشکر میکنم و بقیه شنوندگان و کاربران رادیو فردا هم دعوت میکنیم مثل همیشه اگر عکس و فیلم جالبی دارن به info@radiofarda.com بفرستن که ما اینا رو با بقیه کاربرا به اشتراک بگذاریم. یک سری از این عکس ها نشون میداد که وضعیت آلوده، وضعیت گرد و غبار در شهر و واکنشی که مردم انجام دادن. عکسای دیگه هم از تجمع آرام و اعتراضی مردم به این وضعیت بود و با شعارهایی مثل آب و نفت ما رو بردن و یا فقط گرد و غبار گذاشتند و اهواز هوای پاک حق مسلمش.
فرد از برنامه‌های جدید و تازه وبسایت رادیو فردا بگو.
فرصتی پیش اومد که با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس، صحبتی کنیم در مورد وقایع و تکنولوژی‌هایی که در حال شکل‌گیریه و میتونه تأثیر زیادی بر ایران و حتی در منطقه بگذاره. صحبت کردیم و قرار شد که یک سری مطلب در این مورد بدیم. به عنوان مثال چاپگر سه‌بعدی، خیلی‌ها میگن که تأثیر زیادی در تولید خواهد گذاشت و حتی کالاهایی رو که چین تولید میکنه از بازار خارج خواهد کرد، چون خیلی‌ها میتونن در شهرهایی که هستن و در مکانهایی که هستن همون کالا رو تولید کنن. و یا موضوعهای مختلف دیگه‌ای مانند تحصیلات آنلاین که چگونه این باعث تغییر آموزش و پرورش و آموزش عالی میشه و تأثیر اون بر ایران و ایرانیان چیه و چگونه ما میتونیم از این فرصتها استفاده کنیم و چه چالشایی هست و همینطور دگرگونی در بازار انرژی جهان.
ممنون فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
با تشکر از تو و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همطور که در آغاز برنامه بهتون وعده داده بودیم، آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر امور اقتصادی، امروز در برنامه صدای شما صدای فردا مهمان ماست. آقای خاوند سلام و خوش اومدیم به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام بر شما و سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردیم به این برنامه.
خواهی خواهند از طرح جدیدی که به زودی در وبسایت رادیو فردا رو اندازی خواهد شد برامون بگین، از بحث آینده پژوهی و آینده نگری در ایران.
ما در دنیای زندگی میکنیم که در همه عرصه های اون آهنگ تحول بسیار بسیار شدید هست و اتفاقاتی میفته که همه رو در واقع غافلگیر میکنه، چه در عرصه تکنولوژی و در زمینه‌های دیگه هم میشه همین مسئله رو مطرح کرد. در عرصه اقتصادی هم تحولات بسیار شدیده. ما طی چند سال گذشته شاهد این بودیم که گروهی از کشورها که واپسمانده بودند تونستن خودشون رو به سطح کشورهای و قدرت‌های نوظهور برسونن و به شدت پیشرفت کردند. حالا گرایش‌های آینده هم نشون میده که این وضعیت در مورد بعضی دیگر از مناطق دنیا تکرار خواهد شد. شاید خیلی از شنوندگان ما ندونند که مثلا یکی از مهمترین گرایش‌های اقتصادی که در حال حاضر خیلی از اقتصاددان‌ها و به اصطلاح کارشناسان مسائل اجتماعی به اون توجه می‌کنند، امکان اوجگیری اقتصادی قاره آفریقا هست. یعنی قاره‌ای که معمولاً صحبت میشد تا به حال در مورد فقرشون، این مسئله مطرحه که در حال حاضر همون تحولاتی که حدود 30 سال پیش در آسیا جریان پیدا کرد میتونه الان در آفریقا تکرار بشه و چند کشور آفریقایی به تدریج خودشون رو از اون دریای فقر جدا میکنن و بالا میرن. این گرایش هم مورد بررسی هست. در عرصه های مختلف، در عرصه آموزشی به احتمال زیاد تحولات خیلی خیلی دورانسازی ما شاهدش خواهیم بود در دوره آینده. دانشگاه ها و مدارس ما که تا به حال و حتی میشه قرنها به همین صورت ادامه پیدا کرد که یک عده شاگرد میرفت مدرسه و استادهایی برای اونها حرف می زدند و متکلم وحده بودند، اینها تموم خواهد شد در آینده نزدیک. شکل دانشگاه، نظام دانشگاهی، آموزش و پرورش در دنیا به شکل شگفت‌آوری تغییر خواهد کرد. همزمان اتفاقات بدی هم ممکنه بیفته و این مسئله است که چیزایی که قبلا پیش بینی نمی‌شد، مثلا رشد نوعی پرخاشگری در عرصه مذهبی که به جنگ‌های مذهبی می‌کشه در گوشه و کنار دنیا و حتی از انواع و اقسام کارهای تروریستی استفاده میشه برای پیشبرد هدف‌های مذهبی، اینم قبلا پیش بینی نمی‌شد و در حال حاضر بحث بر سر اینه که گرایش‌های آینده طی 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده چه خواهد شد. ما نیاز داریم به این که این نوع آینده نگری، این نوع آینده پژوهی رو گسترش بدیم، آینده رو بیش از پیش ببینیم و بدونیم به کجا میریم و به موقع بتونیم اقداماتی رو بکنیم برای اینکه از این گرایش‌های آینده به سود خودمون استفاده بکنیم و به خصوص با خطرهای غیر قابل پیش بینی روبرو نشیم.
آقای خواند، خیلی ممنون که وقتتون رو به برنامه صدای شما دادید. شما هم اگر نظر و یا پیشنهادی در رابطه با بحث آینده نگری و آینده پژوهی در ایران دارید، با ما از طریق ایمیل info@radiofara.com در تماس باشید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com